أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره کفاره چند فرض که به ترتیب بیان میکنم. و نظم منطقی بحث هم این نیست که در عرب آمده. اولشون حکم وضعی را ذکر میکنن، بعد حکم تکلیفی را. اون چه که در عرب آمده است این است که اگر کسی کفاره را فورا ادا نکرد و بعد از چند سال ادا کرد، آیا تکرر سنین باعث تکرر کفاره میشود یا نه. بعد بحث کردن که آیا تأخیر کفاره جایز است یا نه. و این پیداست بر اساس نظم منطقی نیست. اول باید حکم تکلیفی مشخص بشود که آیا تأخیر جایز است یا نه. حالا اگر تأخیر انداخت آیا کفاره مکرر میشود یا نه. ولی ایشون اول حکم وضعی را ذکر کردن، بعد حکم تکلیفی را. فرمودن به این که اگر کسی کفاره بر او واجب بود، حالا در چهار قسم فرمودن کفاره است. کفاره افطار شهر رمضان هست، کفاره افطار صوم نذری هست، کفاره افطار صوم قضا بعد از زوال هست، کفاره صوم اعتکاف واجب هست به مانند آن. حالا اگر کسی چند سال این کفاره بر عهده او بود و ادا نکرد، آیا باید کفاره را مضاعف کند یا همون کفاره اولی کافی است؟ سرش آن است که بعضی از امورم که اگر مثلا قضای اونها تا ماه مبارک رمضان آینده امتثال نشد، سبب پدید آمدن کفاره است. اگر کسی چند روز روزه را در ماه مبارک رمضان نگرفت و قضای این روزه را تا ماه مبارک رمضان آینده هم نگرفت، یک ماه مبارک رمضان که بر او بگذرد باید کفاره بپردازد. آیا اینجا اگر کسی بر او کفاره بود، کفاره محقق شد، این کفاره تا ماه مبارک رمضان بعدی نداد، آیا بر او کفاره دیگر می آید یا نه؟ یه همچه توهمی شد. می فرماین نه، گذشت سال که سبب پیدایش کفاره نیست. کفاره عاملی دارد، اون عامل اگر محقق شد کفاره پدید می آید و اگر محقق نشد کفاره پدید نمیاد. گذشت چند سال یا تأخیر چند سال باعث تکرر کفاره نخواهد بود. این همون مسئله 21 است که فرمود من علیه الکفاره اذا لم یعدها حتی مزت علیه سنون، نه سنین، حتی مزت علیه سنون لم تتکرر. نه اینکه کفاره بگذرد، سنون میگذرد. اینا فکر میکردن که کفاره فاعل است و سنین مفعول پی. کفاره نمیگذرد، سال میگذرد. حتی مزت علیه سنون لم تتکرر، یعنی چند سال اگر بگذرد کفاره مکرر نمیشود. این حکم وضعی. اما عمده حکم تکلیفی است. درباره حکم تکلیفی مسئله 22 که فرمودن از ظاهر ان وجوب الکفاره مبسعون فلا تجب المبادره الیها، نعم لا یجوز تاخیر الی حد تهاون. چند مطلب در این مسئله 22 است. مطلب اول این است که آیا وجوب کفاره موقت است یا نه. اگر موقت نبود، وقتی برای او نبود، فوری است یا نه. اگر فوری نبود، حدی برای تأخیر و تراخی او هست یا نیست. در همه اینها هم نظر هست هم قول. اما مطلب اول آیا کفاره موقت است یا نه، نه، برای او وقتی ذکر نکردم. و واجب موقت نظیر صوم صلات. صلات برای خودش وقتی دارد، اقیم صلات لدلوك شمس الی غسق اللیل، ظهرین وقتی دارد، مغربن وقتی دارد، صبح وقتی دارد و ماننده. صوم واجب هم وقتی دارد، وقت شهر رمضان است و محدد است از تبین شیطان الی ثم اتم صیام الی. اینها واجب موقت است. واجبی که برای او وقت تعیین شد یا وقت همتای این واجب است، نه کمتر نه بیشتر، چون وقت کمتر از فعل باشد تکلیف مالایی آقا است و مستحیل. وقت یا همتای فعل است یا بیشتر از فعل. اگر همتای فعل باشد چنین واجب موقتی را میگویند مزیق، مثل روزه. روزه از تبین شیطان واجب است الاللیل، اون مکلف با این ظرف تکلیف همتای همه. این چنین نیست که یک کاری را بر انسان واجب کرده باشند که بیش از این ظرف طلب بکنند، چون اگر کاری بیش از ظرف بر انسان واجب بشود میشه تکلیف مالای تاق. خب حالا این مطلب دوم، فرع دوم است. الان بحث اولی است که این واجب موقت است یا نه. اونگاه میرسیم بین که حالا که این واجب موقت نبود، واجب فوری است یا نه. اگر واجب فوری نبود، حدی برای تراخی و تأخیر او هست یا نه. اونی که میفرمایید در مطلب ثانی است. خب در مقام ثانی بحث است. در مقام اول باید توجه داشت که نه، کفاره واجب موقت نیست. وقتی برای او ذکر نکردم، نه اون وقت فرصتش بیش از ادای کفاره باشد و نه همتای او. اونجا که وقت بیش از ظرفیت فعل باشد، او بشکن واجب موقت، مثل نماز ظهرین از دلوک شمس تا اول مغرب واجب است که ظرف بیش از مظروف است. این رو بشکن واجب موثق. اما صوم رمضان رو بگن واجب مزیق. پس واجب یا موقت است یا نه. اگر موقت بود یا موثق است یا مزیق. کفاره نه نظیر روزه است که وقتش همتای با خود ظرف فعل باشد که بشه واجب مزیق. نه نظیر نماز است که وقت بیش از فرصت ظرف باشد که بشه واجب موثق. اصلا واجب موقت نیست، وقتی برای او تعیین نشده. این مقام اول بس. برای اینکه نه از امر کفاره توقیت در می آید، نه با دلیل خارج وقتی برای او مشخص شده است. گاهی از خود امر در می آید، خود امر محدد است. نظیر مسئله صوم. در مسئله صوم فرمودن به این که من شهدم منکم الشهر فلیصوم، بعد در کنارش هم فرمودن به این که کل وشت با حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم صیام اللیل. در متن وجوب صوم وقتش مشخص کرد. یه وقت است که نه، توقیت به دلیل منفصل است و ایجاب به دلیل منفصل دیگر، نظیر نماز که اصل وجوبش وسیله اقیم الصلات و اقیم الصلات و مانند اون ثابت می شود. توقیتش به وسیله آیه سوره مبارکه اسراء که اقیم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و روایات دیگر. برای کفاره نه وقت توقیتی در لسان دلیل کفاره است که با همون لسان متصل باشد و نه با لسان منفصل برای او وقتی ذکر کردن. وقتی برای واجب ظرفی معین نکردم، اون براءت از محدودیت ایجاب میکند که در هر فرصتی بتوان انجام داد. خب پس این خلاصه بس در مقام اول که کفاره واجب موقت نیست، یعنی وقتی برای اون نیست، نه موثق نه مزیق. مقام ثانی بحث این است که حالا که وقتی برای او نیست، واجب فوریش یا نه؟ بعضی از واجب ها هستن که موقت نیستن ولی فوری هستن، نظیر نماز آیات در بخش زلزله. خب نماز آیات زلزله وقتی ندارد، همیشه اداست، قضا ندارد، لیکن واجب فوری است. این به نسل خاص به دلیل دیگر ثابت شده است. آیا وزان کفاره وزان نماز آیات زلزله است که در این حال که وقت ندارد فوریت دارد یا نه؟ در اینجا فرمودن به این که نه دلیل خود کفاره از او فوریت استفاده می شود، نه به دلیل منفصل می توان فوریت او را تثبیت کرد. بعضی از آیو مثل مرحوم حکیم رضوان الله علیه می فرمان به این که از دلیل وجوب کفاره ما فوریت می فهمیم. این نه برای آن است که امر مفید فوریت است، چون امر نمفید فوریت است، نمفید تأخیر و تراخی، ولی نحوه مأمور به طوری است که از او ما فوریت می‌فهمیم. یه وقت است که خود امر دلالت می‌کند بر فور، خب او رو برخیا پنداشته، این مبلغ هم نیست. یه وقت است که امر دلالت بر فور ندارد ولی این مأمور به طوری است که باید فوراً انجام بگیرد. توبه از این قبیل است. اگر کسی معصیت کرده است، توبه از عصیان واجب است، اما توبه واجب فوری است، نه اینکه دلیل توبه الی الله توبه نصوحا دلالت بر فوریت کند. یا من کان علیه ذن فلیستغفر الله دلالت بر فوریت کند، هیچ کدام از اینها دلالت بر فوریت نمی کند، بلکه همون دلیلی که می گوید گناه حرام است، همون دلیلی که می گوید اگر کسی گناه کرد توبه واجب است، همون دلیل می گوید توبه فوری است. چرا؟ چون لازمه عبودیت در برابر ذات اقدس اله، ایمان به ذات اقدس اله و اطاعت ذات اقدس اله این است که انسان هر لحظه عبد او و مؤمن به او و مطیع او باشد. تأخیر در عبودیت، ایمان، اطاعت جایز نیست. لازمه ایمان این است که هر لحظه بنده او باشد. خب اگر لحظه اول گناه کرد، لحظه دوم حتما باید نادم بشود، حتما باید اون آلودگی را تطهیر کند به مانند آن. پس خود دلیلی که دلالت میکند بر وجوب توبه، همون دلیل دلالت میکند بر فوریت او، نه اینکه از لفظ امر استفاده بشود. درباره توبه این مورد قبول همه آیون است که واجب هست و فوریت هم دارد. مرحومای حکیم رضوان الله علیه نظرشون این است که وزان کفاره وزان توبه است، و اینکه کفاره کفاره ذنب است، برای تطهیر گناهکار از اون گناه است. چون کفاره برای تطهیر مذنب است، لازمه عبودیت انسان، لازمه ایمان انسان، لازمه اطاعت مستمر انسان آن است که اگر گناه کرد فوراً شستشو کند، و کفاره هم برای شستشوی گناه هست که کفاره کفاره ذنب است، از این جهت فوری است. لذا بدار واجب است، تجب المبادرت و الى الکفاره. نقدی که بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه دارند و همچنین مرحوم های خوی رضوان الله علیه دارند آن است که در باره توبه این سخن حق است. دلیل وجوب توبه عقل است، گرچه نقل تأیید می کند دلیل عقل را، و دلیل فوریت توبه هم عقل است، چه اینکه از شواهد نقلی هم می توان کمک گرفت. اما کفاره این چنین نیست، کفاره غرامت و جریمه است. کفاره کفاره به منزله توبه نیست که اگر کسی کفاره داد گناهش بخشوده شود. تا یک انسان متمکنی این چنین بپندارد که روزه میخورد و کفاره میدهد و مشکلی در جهت قیامت نخواهد داشت، اینطور نیست. کفاره غرامت است و یک جریمه. ممکن است کسی کفاره داد جهنم هم برود. کفاره غیر از توبه است. کفاره یک غرامتی است. الان مثلا درباره قتل مؤمن معاذالله، خب کفاره جمع هست، جهنم هم هست به تعبیر خلود. این چه نیست که علیه کسی مؤمن را کشت کفاره داد جهنم نرود. و من یقتل مؤمن متعمدن فجزاه جهنم خالدن، کفارم باید بپردازد. این چنین نیست که کفاره انسان را از گناه شستشو کنه، یه غرامت و جریمه است. لذا در اون جایی که گناه نیستم کفاره است. خب خیلی از موارد است انسان مریض است، مریض که گناهی نکرده، یا در قتل خطعی که گناه نیست ولی کفاره است. ممکن است مقداری تخفیف ایجاد کند، اما این چنین نیست که کفاره منزله تو باشد. این دو نقضی که ملاحظه فرمودید در دو طرفش تردن و عکسن ممنوع بود دیگر. برای اینکه یک جا با اینکه کفاره هست جهنم رو ذات اقدس را تثبیت کرد در باره قتل معمدی، در جایی که اصلا گناه نیستم باز کفاره است، نظیر قتل خطه، یا نظیر اون جایی که شخص مریض است نمیتواند روزه بگیرد. پس کفاره یک غرامت خاصی است که مساوی با گناه ندارد. گاه کفاره است گناه نیست، گاه گناه است کفاره نیست، مگه برای هر گناهی کفاره است؟ گاه هم کفاره است هم عقاب. خب از این که ما میبینیم گاهی هم جهنم است هم کفاره، نظیر قتل مؤمن، گاهی اصلا گناه نیست معذار کفاره است، معلوم شود کفاره غرامت و جریمه خاصی است، مربوط به عنوان توبه نیست. وقتی وزان کفاره وزان توبه نشد، دلیل فوریت توبه شامل کفاره نخواهد شد. توبه واجه فوری است ولی کفاره واجه فوری است. این نقدی است که بعضی از مشایخ ما دارن. به مرمای خویم به گوشی از این نقد اشاره کرده. البته این تحلیل نه در سخن اون بعض از مشایخ ماست، نه در فرمایش مرمای خویی که تردن و عکسن ممنوع است، که بعضی از جاها هم عذاب است هم کفاره، و بعضی از جاها اصلا گناه نیست معذال کفاره است. این شواهد در سخنان و بزرگواران نیامده، ولی علی حال هیچ ارتباطی بین کفاره و توبه نیست. ما از فوریت توبه فوریت کفاره را استنباط کنیم. لذا صاحب عربه رضوان الله علیه و همه این آیون نظر شریفشون این است که مبادرت به کفاره واجب نیست. راهی را که بعضی ها مثل مرحوم حکیم رضوان الله علیه طی کردن، ظاهرا این راه ناتمام است. این مقام ثانی بحث. پس مقام اول بحث این بود که آیا کفاره واجب موقت است یا نه. مقام ثانی بحث این بود که حالا که واجب موقت نیست، مبادرت واجب است نظیر نماز آیات در زلزله یا نه. مقام ثالث بحث این است، حالا که مبادرت واجب نیست فوریت ندارد، تا کی میتوان تأخیر کرد؟ تا آخرین لحظه امکان یا نه کمتر از او؟ اینجاست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به بعض دیگر نظر شریفشون که تا آخرین لحظه امکان هم میتواند تأخیر بیندازد، تا جایی که از اون به بعد شخص مطمئن است که دیگر توان اون را ندارد تأخیر جایز است. حالا فرض کنید کسی خواست کفاره او اطعام ستی مسکین بود، میداند که از این به بعد یا یقین دارد یا مطمئن است از این بعد دیگه امکان این که بتواند ستی مسکین را اطعام کند ندارد، دیگه باید مبادرت. یا اگر کفاره کسی عتق رقبه بود یا کفاره کسی سیام ستین شهر المتابعین بود تا به جایی که یقین یا به منزله یقین برای او حاصل بشود که از این بعد قدرت انتصار ندارد، عاجزش میشود. پس تا آخرین مرحله امکان میتواند تأخیر بندازد، از اون بعد تأخیر روانی است. این نظر عده نظیر مرحومای خوی رزبان داره. و اما اون چه که مختار صاحب عروه رزبان داره هست این است که اختصاصی به کفاره ندارد این بحث، در سایر واجب ها هم همینطوره، در واجب هایی که موقت نیست و فوریت هم ندارد تأخیر تا حدی جائز است که اهانت به مولا از او انتظار نشود، حتی به تهاون امر خدا انتظار نشود، بی اعتنایی به فرمان خدا انتظار نشود. یه وقت است که انسان میگوید حالا که کار دارم مقدورم نیست و کار مهمتری دارم، یه واجب دیگر رو دارم انجام میدم، این واجب ها مثلا یا این مستحب ها الان کارایی دارد سودمند است، اینا رو انجام میدم بعد اون واجب را انجام میدم. در این گونه از موارد نه خود این شخص در صدد هتک و توهین و تهاون امر خداست، نه از کار چنین شخصی هتک انتظار میشود. ولی یه وقت انسان لاوبالی از نحوه تأخیر و تراخی او حد که امر مولا انتظام می شود، تهاون به اطاعت امر مولا انتظام می شود، بی اعتنایی انتظام می شود. تا اینجا جایز، از این وقت جایز نیست و رو بعدها هم بتواند. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمود نه، این معیار نیست، تا هر جایی که بتواند. بله، هر جایی که بتواند اگر انجام بدهد اون امر را امتثال کرده است، اما آیا در بعض از موارد هتک و تهاون انتظام می شود یا نمی شود؟ نه، دلیل که نگفت تأخیر جایز است، دلیل فوریت را طلب نکرد، نه تراخی را نه فوریت را. هر وقتی که بله، یعنی هر در هر فرصتی که این شخص امتثال بکند صادق است، کافی است. اما اگر عناوین دیگری در این وسط متخلل شد، اون عنوان تهاون و بی‌اعتنایی به امر مولا بود. نه، اگه فوریت داشته باشد که، اگر فوریت داشته باشد که ترک اون فور به مقتضای خود دلیل حرام است، نه عنوان دیگر. یه وقت هست کسی همه امکانات را دارد، هیچ مانعی هم ندارد، اما معذرت این واجب الهی را تأخیر می اندازد، چون موسسه است. نه، هیچ نیست، چون خودش فرمود الی غسق اللیل، خودش بسرا. الان بحث در مقام ثالث است. مقام ثالث آن است که این واجب موقت نیست، نه موسطه است نه مزید، یک. و حالا که موسع نیست، فوریت او هم از خودش استفاده نشده نظیر نماز زلزله. دو، آیا بدار هم یقینا واجب نیست که فورا واجب باشد، اما تأخیر تا چه اندازه جایز است؟ تا هر اندازه که بتواند امتثال کند، یا اینکه نه در بعضی از موارد هست که اگر تأخیر بندازن میگن این در صدد تفریق ذمه خود نیست. یه وقت از انسان امکاناتی فراهم میکند، مقدمات امتثال فراهم میکند، یا کارهای مهمی دارد میگه بعد انجام میدم. یه وقت از نه، تمام امکانات دارد، هیچ کاری هم ندارد و عمدن تأخیر میندازد. اگر در موردی تهاون و بی‌اعتنایی به امر مولا انتظار شد، این تأخیر جایز نیست. و این بیان خوبی است که سید رضوان الله دارن، میگن به این که اصلا چنین چیزی نیست، خوب نیست، هیچ انتظار نمیشود، خوب نمیشه. یه وقت است که نه، ایشون میگه این معیار نیست. من را مخواهیم فهم این معیار نیست، میگه معیار آن است که تا چه اندازه شخص مطمئن باشد به عجز. ایشون حرف سیده نهارد میکنن دیگر. نه این که اون که میشه نزده سغروی که این که بحث علمی نیست. مرحوم سیده هم فهمد اونجا که تهاون نیست و حرام نیست. حالا اگه جایی تهاون شد مرحوم خوبی فهمد که باشه، باید لازمه حرفشون اینه. خب باید ملتزمیسن برای اینکه یه مطلب نظری وقتی انسان خوب بکنش برسه لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره، بعد مطلب بیان الرشد را بیان الغی میکنه. وقتی انسان همه جوانب رو بررسی بکنه ببینه این مطلب قابل قبول نیست، خب صاحب عربه و همین آیون که دیده هیچ که حاشیه ندارد، همه میگن حرف سید رو پذیرفتن. چرا؟ برای اینکه یه وقت هست خب تهاون انسان نمیشه، یه کسی کار داره، در تمام این مدت مشغول خدمات بود، حالا بشین شهرند متصابن روزه بگیره، این 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 20 سال هم تأخیر انداخت، این تهاون نیست، برای اینکه مشغول خدمات بود. اما یه وقت هست یاده این بیکار، همه امکانات هم درش هست، اما 5 سال، 6 سال، 7 سال، 10 سال، 20 سال تأخیر بندازی، خب تو چه تأخیر بندازی؟ این بی‌اعتنایی به امر مولاست دیگه. میگه هنوز که فرصت هست، خب بسیار خوب فرصت هست، 5 سال دیگه میتوانی بگیری، اما سر تأخیر 20 سالت چیه؟ اگر از چنین موردی هم تهاون انتظار نشه، خب مرحوم صاحب عربه و همه راوی میگن تأخیر جایزه. حالا اگر تهاون انتظار شد کما هو الحق، اینجا چی؟ پس نمیشود گفت معیار این است که تا کی میتونه. بله شما خود این امر را تجدید کنید، بگید لو خلیه و امره و طبعه، بر این امر بیش از این پیامی ندارد. این گفت به این که اگر کسی من افتره پی شهر رمضان متعمدن فعلیه اتق و رقبه اوش سیام و شهره متابعین و احتام ستیم اسکنه، این به این امثال کرد. خود این امر بیش از این دلالت ندارد که شخص باید عهد الخصال انجام بده برو بعد از 30 سال. حالا یه وقت است که افراد مختلفن، عده‌ای ممکن است 30 سال تأخیر بیندازن، اما در تمام این 30 سال چون مشغول خدمات الهی بود مقدورش نبود که یک جا فرصتی داشته باشد دو ماه در شهرش بطنش یا جای قصد اقامت کند روزه بگیره. اما یه وقت اصلا مفت کسی حرکت میکند میگردد و امر الهی رو امتحان نمی کند. الان 20 سال 30 سال هم گذشته. خب از چنین شخصی در چنین موردی حتک و اهانت و تهاون انسان بشد دیگر، برای او تأخیر جایز نیست. اینی که صاحب عربه رضوان الله علیه فرمود مگر اینکه تهاون انتظار بشود و همه آیون موافقن، سرش این است. مسئله 22 این بود که از ظاهر ان وجوب الکفارت موسه، موسه در مقابل مزیق نیست، موسه است یعنی غیر موقت است، البته این اصطلاح نیست، اصطلاح است که واجب یا موقت است یا نه، اگر موقت بود یا موسه است یا مزیق، اگر موقت نبود یا فوری است یا نه. خب این موسه است یعنی فوری نیست. از ظاهر ان وجوب الکفارت موسه فلا تجب المبادرت الیها، نعم لا یجوز تأخیر الی حد تهاون، و همه آیان هم با ایشون موافقن و این اختصاص به کفاره ندارد، واجبهای غیر موقتی دیگر هم همینطور است. حالا قضای رمضان به عهده او بود، الان 20 سال از 30 سال اینکه چند روز روزه بگیره نمیگیره. خب این یه وقت هست که مشغول خدمات هست، رفت آمد دارد، مسافرت دارد، کار دارد، خب بسیار. یه وقت هست نه، تمام امکانات برش هست ولی عمدن 30 ساله که اون 4 روزه که باید بگیره نمیگیره. خب این حد که دیگه، این اهانت تمام. کدام؟ بله صرف میکنه دیگه، صرف میکنه. بله ایشون میگه در جایی که ایشون فقط همون امر اولی رو گرفتن، امر اولی رو گرفتن که این امر اولی تا جا جایی که انسان اطمینان دارد به امکان امتثال، تأخیر جایز است. مرحوم صاحب فرمود نه، یه رتبه قبل معیار اطمینان به امتثال نیست، معیار صدق تهاون است. اگر تهاون شد دیگه جه تأخیر جایز نیست. خب بیان خوبی است دیگه. تکلیف مالای اتاق مربوط به اون واجب موقت است که مظروف بیش از ظرف باشد. کاری که مثلا 2 ساعت وقت میخواد انسان رو بگن 1 ساعت انجام بده، این تکلیف مالای اتاق است. اگر برای واجب وقتی معین شد 3 حال دارد، 1 حالش مستحیل، 2 حالش ممکن. اگر مظروف بیش از ظرف باشد تکلیف مالای اتاق، اگر مظروف همتای ظرف باشد واجب مزیق، و اگر مظروف کمتر از ظرف باشد واجب مبسط. مثل نماز ظهر از که 8 رکعت است، در 4-5 ساعت فرصت دارد. خب این مسئله 22 گذشت. اما مسئله 23 می فرمان به این که اذا افطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا او شرب الخمر او نحو ذلک لم یبطل صومه و این کان فی اثناء النهار قاصدا لذلك. این هم تعبیر فنی نیست. یه وقت است که این رو باید در باب کفاره جمع ذکر بکنم. به فرمان حالا اگر کسی بعد از فرا رسیدن مغرب، حالا که شب شد، روزه خود را معاذ الله با یه حرام افطار کرد، به جای آب داغ با شراب افطار کرد یا با حرام دیگر افطار کرد، روزه او باطل نمی شود و رو در اثناء روز چنین قصدی هم داشته. خب این رو باید در کفاره جمع و امثال جمع ذکر بکنم. چرا اگر کسی بعد از فرارسیدن مغرب روزه خود را با حرام افطار بکند محذوری ندارد، روزه قبلش باطل نیست و رو اثناء روز قصد داشته باشد؟ برای اینکه روزه یک واجب موقتی است که با فرارسیدن لیل اصل روزه برطرف می شود. فمصوم معتم مصیامه الی لیل. همین که شب فرارسید شخص یه صائم نیست، و اگر قصد صوم بکند در طلیعه امر این مقدار از شب را هم جزء صوم قرار بدهد که تشریع خواهد بود، این کار حرامی کرده. روزی یک وقتی مشخصی دارد و پایانش هم شب است. پایان روزی هر روز فرارسیدن لیل است، صمت مصیامه در لیل. ولو چیزی نخورده ولی صائم نیست. حالا که میخواد چیزی بخورد، چه حلال باشد چه حرام، اینکه صائم نیست تا ما بگوییم به حلال افطار کرده یا به حرام افطار کرده، و قصد اثناء روز هم نقشی ندارد، چون قصد دارد که در خارج از محدود صوم یه معصیتی بکند. خب این کاری به روزه ندارد که. مثل کسی در حال احرام قصد دارد که در خارج از محدود احرام یه کاری بکند، خب بکند. یعنی وقتی از احرام به در آمد اون کار رو بکنند، خب یه معصیتی کرده، چی کار به احرام او داره؟ صرف قصد در حال صوم که اگر از روزه به در آمد دست به فرون خلاف بزند که به روزه واسب نمیرساند. بنابراین همین که شب فرا رسید این شخص صائم نیست، برو چیزی نخورده. چون صائم نیست نمیشود گفت که به حلال افطار کرد یا حرام. اون یه ادب استحبابی است که حالا که روزه را میخواد حالا شب که رسید چیزی بخورید، اول با خرما باشه یا با آب داغ باشه یا ذکری بگویید بمانندون، نه اینکه روزه رو میخواد با این افطار کنید. همین که شب تمام شد دیگه شخص صائم نیست. خب بنابراین نه این عمل در حال روزه است، نه تصمیم گیری این عمل در حال روزه که این کار را در خارج از وقت روزه انجام بدهد آسیب میرساند. چون گرچه تصمیم گیری در حال روزه است، و اما اصل فعل در خارج صوم قرار میگیره. بنابراین این نه به اصل روزی و آسیب میرساند، نه مستلزم کفاره جمع است، هیچ محصولی از این جهت به همراه ندارد. لذا این هم یک حکم روشنی. اما عمده مسئله 24 است. در مسئله 24 چند فرع است که زیر مجموعه مسئله است. با مصرف و کفارت الاطعام الفقراء، این اولین فرع از فروع فراوانی که در مسئله 14 مطرح است. بحث مبسوط فرق بین فقراء و مساکین در کتاب زکات است، چون در اونجاست که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساکین. در بعضی از عناوین نظیر عنوان کفاره، چه در آیه چه در روایات، نوعا مسکین مأخوذ شده است. اطعام ستین مسکین و اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم و کمان. نوع اون چه که در لسان کفارات آمده است مسکین است. یه مطلب و مسکین اش اسرع و حالا از فقیر است. این دو مطلب. حالا که مسکین اسرع و حالا از فقیر است، آیا میتوان کفاره را به فقیر داد یا نه؟ این سبب اگر حکم به متوجه فقیر بود، اطعام فقیر بود، اطعام مسکین مؤثر، مسکینی که اسبع و حالن از فقیر است اون مجزی است. اما اگر حکم مال مسکین بود، اجراش درباره فقیر محل تأمل است. البته اونجا که میگن مسکین اسبع و حالن است و اگر حکم متوجه فقیر بود اطعام مسکین یقینا مؤثر بود، مال جاییست که مسکنتش رو مسائل مالی باشه. یه وقت هستی کسی سریست، به اصطلاح سرمایدار از ثروت دارد ولی الان به ذلت افتاده است، این مسکین است، مسکنت افتاده، یعنی زمینگیر شده است دیگه، حالا قدرت قیام ندارد، ضربت علیه ذلت قیه علل و عوامل دیگری، اما فقیر نیست. اون گونه از مسکنت ها ضربت علیه مزلت و المسکنه، اون مسکنت ها اولای از فقر نیست. اون مسکنت های فقری که در اثر اینکه فقر شد دیگه حالا ساکن شد، قدرت حرکت نداره، این گونه از مسکنت ها که شدیدتر و اسوء حالا از فقر است، اگر حکم متوجه فقیر باشد برای این مسکین کافی است. اما چون در آیات و روایات حکم مال مسکین است، آیا پرداخت این غرامت و جریمه به فقرا کافی است یا نه؟ این اول بحث است. این در لغت هست یا در کلمات بزرگان هست، یا آیا بر اساس این لغت حکم هم فرق میکنه؟ آیا این به منزله تحکیم بر ادله فقهی است یا نه؟ و معنای اجتمع افترقا و افترقا اجتمع رو که باز میکنید ببینید این محصل نداره. خود همین جمله رو وقتی باز میکنید ببینید محصل نداره. چرا؟ برای اینکه میگن الفقیر و المسکین یا الفقر و المسکنه از اجتمعا افترقا و از افترقا اجتمعا. از اجتمعا افترقا یعنی چی؟ یعنی اگر این دوتا لفظ کنار هم ذکر بشون دوتا معنا دارن، فقیر معناش جدا، مسکین معناش جدا. از اجتمعا افترقا یعنی برای هر کدام یه معنای خاص است. و اضافت هرقا اجتماع یعنی اگر این دوتا با هم ذکر نشوند، هر کدام به تنهایی ذکر بشوند، معنای دیگری هم به همراه خواهد داشت. این جمله رو که وقتی باز میکنید معناش این است که فقیر دارای دوتا وضع است، مشترک لفظی است. مسکین دارای دوتا وضع است، مشترک لفظی است. که اگر فقیر و مسکین دوتایی با هم ذکر بشوند، اون معنای مراد، معنایی که غیر همند مراد است. و اگر یکی به تنهایی ذکر بشود، اون معنایی که مرادف دیگری است اراده شده است. خب این کلمه الفقیر چند تا معنا دارد؟ کلمه المسکین چند تا معنا دارد؟ مگه مشترک لفظی است؟ مگه دوبار وضع شد؟ پس بنابراین به اراده استعماری برمیگردد. خود این جمله را که وقتی شما تحلیل میکنید میبینید بی محتواست، برای اینکه اگر الفقیر و المسکین اضف ترقا اجتماعا، یعنی هر کدامی که به تنهایی ذکر بکنید معنای از اون مراد است که دیگری هم دیر مجموعه اوست، و ازج تمعا افترقا، یعنی وقتی دوتایی با هم باشن هر کدام معنای خاصی دارد، یعنی برای هر لفظ دوتا معناست. خب اینا که مشترک لفظی نیستن که. خب پس بنابراین این میشه اراده استعمالی. خب این اراده استعمالی اگر لغت اونجور باشد برای همیشه هست، اما اگه اراده استعماری باشد تا مرید کی باشد، تا مستعمل کی باشد، این که نمیشد بر روایات تحمیل کرد که، بر آیات تحمیل کرد که. اگه معنی لغوی بود خب بر آیات روایات، آیات روایات ناظر به همون بود، همونجور تفسیر میشد. اما وقتی معنای لغوی نیست که نمیشود بر آیه و روایه تحمیل کرد که. ولی وقتی به تفاهم عرفی شما القا میکنید میبینید که منظور رو تناسب موضوع نیازمند است. وقتی گفتن کفاره را به مسکین بده، یعنی به محتاج نیازمند بده. حالا خیلی مسکنت داشته باشه یا نه، همین که نیازمند است کافی است. لذا همین آیون تقریبا ادعای شهرت بلکه ادعای اجماع شده است که اطعام فقرا کافی است. رو همون تناسب و موضوع میگن. و احیانا روایت صحیح یا مصحح اسحاق ابن عمار را هم به عنوان شاهد ذکر میکنن. روایت دوم باب 16 از ابواب کفارات از کتاب شریح وسائل، دو تا روایت در این باب هست که هر دو در بحث کفارات نافع است، که هر دو مورد استشهاد است. روایت اول را در بحث‌های بعد به خواست خداوند بخوانیم. اما روایت دوم باب 16 این است که مرحوم کلینی رضوان الله به اسناد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم رضی مبارک امام کاظم سلام الله علیه ان اطعام عشرت مساکین او اطعام 60 مسکینن ایجمع ذالک لانسان واحد یعطا، آیا 30 چارک باید بدن ولو به یک انسان، 10 چارک باید بدن ولو به یک انسان، یا نه 10 چارک را به 10 انسان در کفاره یمین، 60 چارک را به 60 مسکین در کفاره صوم، معیار چیست؟ ان اطعام عشرت مساکین که در کفاره یمین آمده است، او اطعام 60 مسکینن که در کفاره صوم آمده است، ایجمع ذالک لانسان واحد یعطا، میشه همه رو به یک نفر داد یا نه؟ قال علیه السلام لا، چون معیار نظیر زکات نیست که شما این مقدار را زکات بدید. در زکات فرض گفتن که این مقدار مال خودتون و مال عائلتون رو بدید ولو به یه نفر، اونجا مقدار واجب است. اینجا گذشته از مقدار، رقم گیرنده مطرح است که 60 مسکین، 60 چارک به 60 مسکین، اطعام 60 مسکین. حضرت فرمود نه این کافی نیست، ولیکن یعطی انسانن انسانن، یعنی این کسی که باید کفاره بدهد تک تک این 60 نفر را یا تک تک این 10 نفر را باید کفاره بدهد. این سؤال و جواب اول. قلتو فیعطیه رجلو قرابته این کانو محتاجین، آیا آدم میتواند کفاره را به ارحام فقیرش بده، ارحام محتاجش بده؟ قال علیه السلام نعم. عمده آن است که ارحام بودن مانعی نیست، یک، محتاج بودن کافی است، این دو. نفر بود مسکین باشد، تا بود همه که محتاج باشد کافی است، حاجت همون فقر است دیگه، فقر همون حاجت است دیگه. قلت فیعطیه الرجل قرابته ان کان محتاجین. قال علیه السلام نعم. خب اون تناسب حکم موضوع که اگر حکم مال مسکین شد شامل فقیر هم می شود و این شاهد روایی تأیید می کند که اطعام فقرا کافی است، لذا اون چی که مورد تسالم فقها رضوان الله علیهم هست این است که اطعام فقرا کافی است. حالا نحوه اطعام در فرع دوم مطرح می شود که انسان مباشرتا اینا رو دعوت کند یا تسبیبا اینها رو پذیرایی کند. والحمدلله رب